الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس الغطاء إلى ما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مقادر، ونؤمن به إيمان مناين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. شهادتان تسعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجه، دعا إليها خير داء ورعاها خير واع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم حفظ صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة، كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، وصل وسلم على إطرته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من شيعته ومواليه والضابين عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. در این آیه شریف خداوند می‌فرماید که ما موسی را به سوی قومش فرستادیم تا اونها را از ظلمت خارج کند. علیکم السلام و رحمت. اونها را از ظلمات خارج کند و داخل در نور قرار بدهد و آنها را به ایام الله متوجه کند و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این مسئله خروج از ظلمات به نور و تذکر به ایام الله آیاتی است برای افرادی که خیلی اهل صبر و بردباری و تحملند و در عین صبر و بردباری و تحمل شاکر نعمات الهی هم هستند. در این آیه شریف نکاتی را خداوند متذکر میشه. مسئله اول مسئله ظلمات است. ظلمات چیست؟ مطلب دوم نور است. اونها را از ظلمت و ظلمات خارج کن و داخل در نور کن. مسئله سوم مسئله ایام الله است. اونها را متوجه ایام الله بکن. ایام الله چیه؟ که خداوند تلو دخول به نور و خروج از ظلمات تذکر به ایام الله را مندرج می کند. و آخرین مطلب مسئله صبر است. صبر در اینجا چه معنایی داره؟ اون هم نه صبر تنها، صبار به صیغه مبالغه، کسی که خیلی اهل تحمله، کسی که خیلی بردباره، کسی که خیلی متحمل و صبوره. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و در نهایت مسئله، مسئله شکر است. چه مطلبی مترتب می شود که خداوند می گوید این افرادی که صبر می کنند شکور هم هستند، خیلی شکر می کنند، نه تنها شاکرند بلکه شکورند، که صفت مشبه دلالت بر تفضیل، دلالت بر مبالغه میکنه در اینجا. هم صبار دارای معنای ظریف و لطیفی است و هم شکور در اینجا دارای معنای دقیقی است. این نکات را خداوند در این آیه بیان میکنه. آیه‌ای که مناسبت با امروز داره و مناسبت با این ایام داره. اولا ظلمات چیست که خداوند می‌فرماید ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. آیا ظلمت بودن در این دنیاست و استفاده از مواهب دنیویه الهیه در این دنیاست؟ این معنا ندارد. اگر این دنیا خلاف مشیت و خلاف اراده و رضای پروردگار بود که این بدن عنصری و بدن مادی ما چرا باید خلق بشه و چرا باید تکامل ما در این بدن تحقق پیدا بکند و مانند سایر مجردات و سایر خلائق منحاز از ماده ما دارای اون کمال روحی و مرتبه وجودی نباشیم و اصلا این دنیا مگر غیر از این است که ظهوری از ظهورات جمالیه پروردگار و مظهری از مظاهر عالم کون و عالم خلقه. پس نفس این دنیا نمیتواند ظلمت باشه، چون نفس این دنیا به عبارت دیگر عالم ماده، عالم کون و فساد، خلقی از خلائق پروردگاره، وجودی از انحاء وجودات متناظره ان وجود بساطت و صرافت است و نمی شود جمال الهی که به صورت عالم دنیا تجلی پیدا کرده پروردگار متعال از او تعبیر به ظلمت بکنه. پس ظلمت چه میتوانه باشه؟ در یک عبارت مختصر و مجمل، ظلمت عبارت است از انصراف تعلق این دنیا به مبدأ فعال و مبدأ مرید و مبدأ اعلای خود. انصراف انسان از اتکاء این دنیا به دستی پشت پرده و غیب که مدیر و مدبر این عالم و نسبت به مسبب جنبه سببیت و علیت داره. ظلمت عبارت است از غفلت در اتکاء این مظاهر به اون ظهور ازلی، و به واسطه این غفلت جهت استقلال دادن و او را منحاز از اراده و مسیر تکاملی خود دانستن و توجه به دنیا از روی جهل کردن و دنیا را مقر نه ممر دانستن و تمام هم و غم را برای صرف دنیا و عمران و آبادی دنیا قرار دادن، این میشه ظلمات. ظلمات یعنی جنبه استقلالی دادن، نور جنبه وساطت و عالیت و عبور دادن. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. از ظلمات اینها را خارج کن، این قوم تو دنیا را مقر پنداشتن تا به حال، نسبت به این دنیا نظر استقلالی داشتن تا به حال، توجهی به مبدأ که ماورای این دنیاست و معال ما به سوی اون مبدأ است تا به حال نداشتن. زندگانی را فقط زندگانی این دنیا می دانند، مانند منطق مادیین که خداوند متعال از او تعبیر می کند ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. حیات ما فقط اون چه است که در او زندگی می کنیم، موت ما فقط اون چه است که برای ما در این دنیا اتفاق می افته، و ما عالمی پس از این دیگر نداریم. پرونده ما در همین دنیا باز و به همین دنیا ختم میشه و مسئله و مرتبه و عالم دیگری در پس این دنیا نیست. تمام هم و غم خود را برای عمران دنیا و برای بهتر زیستن در این دنیا به کار میبرند، چطور این که میبینیم؟ تمام هم و غم خود را برای بهتر لذت بردن و تکیف بیشتر و تنوع بیشتر و استفاده بهتر نفسانی و توقل در کسرات از این دنیا کردن، این منطق، منطق مادیینه. دنیا را برای دنیا بخواهند، دنیا را فقط برای گذر عمر بخواهند، نسبت به این دنیا جهت استقلال نه جهت تبعی و مجازی بدهند. این منطق، منطق مادیینه. در قبال این منطق، منطق الهیین است که می فرماید و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت و منزل آخرت جای زندگانی است. ای کاش اینها این مطلب رو متوجه می شدن، ای کاش اینها می دانستند، ای کاش اینها عقل و مغز خود را به کار می انداختند، و ای کاش توغل در این دنیا اونها را نسبت به این مسئله صارف نمی بود و اونها را از این مسئله غفلت نمی کردند. اونها می گویند ان هی الا حیاتنا الدنیا. اینجا می فرماید ان الداخر الاخره لهی الحیوان. اگر جا جای زندگانی هست اون دنیاست، اگر جای معاش هست اون دنیاست. این دنیا گذر است، این دنیا عبور است. آیا تا به حال کسی دیده شده که برای رفتن به منزل خود مسافتی را که طی می کند خانه خود بپنداره، خیابانی را که طی می‌کنه و کوچه هایی را که طی می‌کند برای رسیدن به منزل خود اونها را خانه خود بداند؟ اگر از شما سوال کنند منزل شما کجاست، آیا منزل خود را خیابان فلان و کوچه فلان آدرس می‌دهی یا نه؟ خیابان و آدرس پل عبور برای رسیدن به منزل، خیابان و کوچه محل برای وصول به مقصود و به مقصد. معنا ندارد انسان اون کوچه را، اون خیابان را، اون راه را به نظر استقلالی در او بنگرد و به نظر عالی به او نگاه نکند. اگر این طور باشه میگن عقلش کمه، در زمره عقلا او را به حساب نمی آورند، زیرا از معبر به جنبه استقلالی نگاه کرده، از عالیت به جنبه نفسی رسیده است و این غلطه. لذا در خیابان کسی تأمل نمی کنه، بی خود وقتش را نمی گذراند. در کوچه کسی تأمل نمی کند، میخواد زود این خیابان تمام بشه، اون کوچه تمام بشه تا به منزل برسه. از دید عقلا و از دید حکما و از دید الهیون، دنیا همونطوری که خداوند تعبیر میفرماید ممر است نه مقر. مقر نیست، محل قرار نیست. بنابراین افراد نسبت به این مسئله دارای حالات مختلف و ظروف متفاوتی هستند. خب بعضی ها همونطوری که آیه شریفه بر این دلالت می کند ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثی، در اون طرف و در روز قیامت هم زبان حالی دارند. زبان حالشون چیه؟ زبان حالشون اینه ان تقول نفسون یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. در روزی میاد که روز قیامته و این نفوس، اینهایی که دنیا را بهش نظر استقلالی می کردند و اصلا متوجه آخرت نبودند و روز را به شب برای گذران زندگی و بهتر زندگی کردن سپری کردند و هیچ توجهی به مسئله روح و نفس و معال نفس و روح نداشتند، در روز قیامت چی میگن؟ انتقول نفسون یا حسرتا، ای وای، ای حسرت، ای حسرت ابدی، ای حسرتی که دیگر پایان ندارد. چرا این حرف رو میزنن؟ چون نتیجه کار رو دیگه اونجا میبینن. اونجا که دیگه مثل اینجا غفلت نیست، اونجا حساب است و دیگر عمل نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. در اونجا وقایع دیگه براشون مشخصه، با چشمشون دارن جهنم را میبینند، با چشمشون دارن بهشت و نعمات الهی را میبینند. از همه اینها گذشته، نفس حرمان و نفس محرومیت از نعمات الهی که به واسطه از دست دادن این سرمایه در دنیا برای اونها پیدا شده، از هر عذابی سوزنده تر است. در روایت وارد است که هیچ عذابی سوزندگیش در روز قیامت برای مخالفین و برای افراد غافل از این که احساس کنند چه سرمایه‌ای در دست دادن و آن سرمایه از بین رفته. ما در این دنیا فرض کنید که اگر یه مبلغی داشته باشیم، مبلغ معتنابهی داشته باشیم، این مبلغ از ما گم بشه، میبینیم شب تا صبح خوابمون نمیبره، ای داد بیداد، ای کاش این مال را در منزل میگذاشتیم، ای کاش با خودمون نمی آوردیم، تا اینکه در خیابان بیفته و گم بشه و دائما حسرت او را میخوریم. اگر این مال را من داشتم تا به حال چه میکردم؟ چه آرزوهایی برای تکامل این مال من داشتم، برای استفاده داشتم؟ تمام آرزوهای من همه برباد رفته. در روز قیامت حسرت ابدی متوجه افراد غافل است که میگوین یا حسرت ها الا ما فرط تو فی جنب الله، ما در اونجا خدا ناظر ما بود، ما در دنیا خدا مراقب ما بود، در دنیا خدا همه جور وسائل را در اختیار ما قرار داده بود. معنای جنب الله اینه، در دنیا خدا همه جور ابزار و آلات تکامل را به ما داده بود. شما خیال میکنید این فهمی که خدا داده این کم چیزی است؟ این موانعی را که پروردگار از سر راه ما برداشته کم چیزی است؟ اون مسائلی را که موجب هدایت ماست، اون کلمات بزرگان، اون راه رفته شده، اون مطالبی که همینطور نسل به نسل و با همت بزرگان و اولیا به گوش ما و به قلب ما رسیده، این خیال میکنید کم چیزی است؟ برای چه کسی این مطالب آماده شده؟ برای چه فردی این قضایا مهیا شده؟ اگر ما در اینجا تفرید کنیم و این مطالب را به کار نگیریم، نکند که در روز قیامت زبان حال ما هم همین باشه. خدا میگه من به تو که فهم دادم، تو به افراد دیگه چه کار داشتی؟ من که به تو فهم دادم، مگر حساب تو با حساب افراد دیگر یکیست؟ به تو فهم دادم، به تو شعور دادم، به تو تجربه دادم، به تو ملاقات با بزرگان را دادم، به تو تجربه حضور بزرگان را عطا کردم، به تو کتابهای راه نمای به خود را در اختیارت قرار دادم، تمام اینها را من به تو دادم، رفیقی که تو را یاری کند در این راه در اختیار تو گذاشتم، موانعی که می تواند تو را از راه من و از مقصد و مقصود من باز بدارد، اون موانع را از سر راه تو برداشتم، موقعیتت را موقعیتی قرار دادم که بتوانی این راه را طی کنی. مرحوم آقا رضوان الله علیه بارها می فرمودند برای رسیدن به مقصود و رسیدن به کمال و رسیدن به فنای الهی، این یک عمر ما خیلی زیاده، انسان چند مرتبه در یک عمر میتواند این راه را طی بکنه؟ اینها مطالب مطالب شوخی نیست. تمام اینها را من در اختیار تو قرار دادم، اما تو چه کردی؟ تو چه نحوه از اینها استفاده کردی؟ تو این نعمات مرا به چه نحو گرفتی؟ آیا به جد برخورد کردی یا شوخی کردی؟ اون وقت ممکنه در روز قیامت ما بیاییم انشاءالله خدا اون روز را نیاره، دست ما را بگیره و ما را از خواب جهل و خواب غفلت بیدار کنه، ولی چنانچه توفیق الهی شامل حال بنده ای نشود و او در غفلت بماند، ممکنه در روز قیامت همین آیه را ما بسیار سوزنده تر و جانگدازتر از آن افرادی که این مطالب به دستشون نرسیده بگیم. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اینها یک دسته هستند. دسته دیگر چه افرادی هستند؟ افرادی هستند که یک مقدار آمدن جلو، گناهی کردند، عمل صالحی انجام دادند، دارای حالات مختلفی هستند، محبتی دارند، اعتقادی دارند، ولیکن تمام عیار نیامدند و آخرون اختلفوا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسی الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. دسته دوم افرادی هستند که میان در زندگی خلط میکنن، گاهی عمل صالح، گاهی گناه، گاهی غفلت، گاهی توجه. به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن بعضی ها راهشون همینطور مستقیم مثل خط مستقیمه، ولی بعضی ها راه میرن بعد به سمت کج متمایل میشن، دوباره برمیگردن در خط، دوباره کج میشن، دوباره برمیگردن، همینطور دائما در حال تمایل به یمین و تمایل به یسار در یک خط مستقیم قرار ندارند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینها به ذنوبشون اعتراف میکنن، اینها مسلمانن، اینها شیعه هستند، ولی چه دنیا را با خلط و مزج بین ثواب و گناه طی میکنن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، قاطی کردن، هم عمل صالح دارن و هم گناه دارن. عسی الله ان یتوب علیکم. خب اینها جمله افرادی هستن که دلشون پاکه، ولی بالاخره در اینجا دارای نوسانی بودن، نوساناتی بودن. عسی الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. انشاءالله خداوند رحمتش و عطوفت شامل حال اینها میشه و خداوند غفور و رحیم است. دسته دیگر اصحاب یمین هستند. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین. اینها افرادی هن از این دسته اول بالاتر و دارای حالات روحی و دارای ملکات و دارای مکاشفات روحانی، اینها اصحاب یمین هستند. فسلامون، سلام از ناحیه پروردگار نسبت به اصحاب الیمین میاد. این یک دسته. و دسته دیگر اون افرادی هستند که دائما از هر چه تعلق به غیر اوست تکاندن و از هر چه غیر از اوست چشم بستن و از هر چه غیر اوست، حتی نعمات الهیه و حتی حجب نوریه، اونها آمدن اینها را کنار گذاشتند و چیزی جز جمال او را مشاهده نکردند و راهی جز لقای او نپیمودند و مقصدی جز وصول به او در نظر نگرفتند و فکری جز فنای در ذات او در مخیله اونها خطور نکرده است. اینها کی هستند؟ اینها مقربین هستند. و اما ان کان من المقربین، یه اینجا فراوان و ریحان و جنت و نعیم. ببینیم افراد دارای مراتب مختلف و حالات گوناگون هستند. همینطور خود این افرادی که در راه راست و در مسیر صد قدم بر می دارند، از نقطه نظر اهتمامشون به مطلب و از نقطه نظر اهمیتشون به مسئله، شما می بینیم دارای حالات مختلف و دارای جدیت‌ها و عزم‌های متفاوتی هستند. بعضی ها از همین دسته، بعضی ها نسبت به مسائل به دید بسیط نگاه میکنن، به دین به دید بسیط نگاه میکنن. یک دینی که فقط در اعضا و جوارح اونها متمرکز است او را میپسندن، دیگر فکر اونها به بیشتر از این ترقی ندارد یا نمیخواهند ترقی بدند. خدایی را که فقط در محدوده یک فکر بسیط و یک فکر عامیان است برای خود پذیرفتند و دیگر توجهی نسبت به خصوصیات و معارف الهی نمی کنند. اون چه دینیه؟ اون دین دین عجائزه. سنائی می گوید از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخ گردنده همین که انسان به صانع و به پروردگار اعتقاد پیدا کنه، این دیگه برای او کفایت میکنه. دیگر خود را به این مرتبه دلخوش میکنن، خود را نسبت به این مرتبه متوقف میکنن. همینقدر تصور این که خدایی داریم اونها را اشباع می کند. به سایر مسائل دیگه می پردازند، به مسائل دنیا دیگه رجوع می کنند، نمیان همین مسئله را پیگیری کنند. به صرف این که خدایی داریم و خدایی ما را آفریده و معادی هست، مطلب را تمام شده می پندارند. خب اینها یه دسته، اما اینا چه کسانی هستند؟ اینها عجائز هستند. شاید کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در اون ملاقاتشون با اون زن، با اون پیرزن که داشت چرخ را میرسی، پنبه ها و پشم ها را داشت میرسی و وقتی از او سوال کردن خدا را چگونه شناختی، اون پیرزن در حال چرخش دست بر یک دست چرخنده ای بیبرن. به این طریق حضرت میفرمایند به اصحابشون علیکم به دین العجائز. مقصود حضرت این است که حداقل دینی که شما باید داشته باشید اقلا این دین این زنان است، یعنی در همین مرتبه که الان این زن در این رتبه متمرکز است و ثابت است و با یقین در همین مرتبه متوقفه، شما به همین اندازه در اعتقادتون ثابت باشید. اما آیا واقعا امیرالمؤمنین علیه السلام ما رو دعوت به همین مقدار میکنه؟ از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخ گردنده همیگیر، این معناش همینه؟ آیا اون چرا که راجع به سلمان و اصحاب خاص رسول خدا و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام آمده همین مقدار از دین است؟ آیا این معارفی که از ائمه علیهم السلام آمده برای همین عوام و برای همین عجائز است؟ برای همینه؟ آیا اون اسراری که ائمه علیهم السلام کسی را قابل برای القاء اون اسرار نمی دیدن، فقط بعضی از اصحاب خود را اختیار و استفا می کردن برای القاء اون اسرار، این همین دینه یا نه؟ مسئله متفاوته. آیا این معارفی که از ائمه علیه السلام رسیده برای چه رسیده؟ جهان زان تو و تو مانده عاجز، ز تو محروم تر کس دیده هرگز؟ چه محبوسان به کوی عجز نشسته، به دست عجز پای خیش بسته. چه کردی فهم از دین العجائز، که بر خود جهل می‌داری تو جائز. دین العجائز همین دینی است که فقط انسان یک ادراکی بکنه از خلقت عالم، یک ادراکی بکنه از وجود پروردگار، دیگه بقیه چی؟ خب این که مسئله ای نیست، این که تکاملی نیست، این که معرفتی نیست. فکندی خیش را، واقعا اشعار عالی است. می‌فرماید فکندی خیش را در کوی ادبار، چرا از جهل خود ناید تو را آر. پرده جهل به روی خودت انداختی، و این پرده تو را از رسیدن به کمالات حاجز شده. در اون محدوده فکر خودت همچون عنکبوت که بر درون تار تنیده خودش گرفتار آمده، تو خودت را گرفتار کردی. خداوند فهم تو را بالاتر قرار داده، خداوند ادراک تو را بالاتر قرار داده، خداوند وسائل هدایت را در وجود خود تو قرار داده. اون وسائل را بیرون بیار و اون وسائل را به کار ببند، تا خود را از محدوده عرف و محدوده عوام خارج کنی. فکندی خیش را در کوی ادبار، چرا از جهل خود ناید تو را آر. میاسا روز و شب اندر مراحل، مشو موقوف همراه رواحل. این کاروان ها که دارن میرن، تو خودت را موقوف با این کاروان نکن. این کاروان ها هر کدام به راهی میرن، کاروان اجتماع معلوم نیست با اون راهی که تو میری توفیق کنه، کاروان زمان معلوم نیست با اون مقصد و مقصود تو تطبیق کنه. مشو موقوف همراه رواحل، خلیل آسا برو حق را طلب کن. شبی را روز و روزی را به شب کن. مانند حضرت ابراهیم، خب قوم زمانش و افرادش در چه وضعیتی زندگی می کردند؟ در چه موقعیتی اونها به سر می بردند؟ ما الان از وضعیت و ظروف زمان انبیاء گذشته تعجب می کنیم. مگر ممکن میشه قومی بت پرستی کنند؟ مگر ممکن است قومی اون اعتقاد به الوهیت و ربوبیت صانع را کنار بگذارند، در حالی که خود ما به این بت پرستی گرفتاری؟ هزارها بت در درون نفس خود داریم، هزارها اندیشه باطل که ما را از رسیدن به مقصود باز می‌دارد در درون خود داریم، هزارها خدای مصنوعی و تراشیده بر دست و پای خود بستیم. اون آیه حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام که می‌فرماید رب انهن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارا این بت‌ها بسیاری از مردم را گمراه کردند. خب این بت‌ها آیا حضرت ابراهیم با اون مقامش و با اون عظمتش در مقام دعا و استغاثه به پروردگار میاد و میگوید این بت‌های ظاهری، این بت‌های تراشیده چوبی و آهنی، اینها مردم را گمراه کردن؟ اینها که چیزی نیستن. مقصود از این بت چه بتی است؟ منظور از این بت، بت نفس است. منظور از این بت‌ها جاذبه های عالم دنیاست که تعلق انسان را به عالم دنیا تقویت می کند. این بته. لذا از نقطه نظر یک دقت بلاغی و دقت ادبی ببینید تعبیر میارد به انهن، نمی فرماید انها، انهن برای مؤنث عاقل میاد، یعنی این اشیایی که در این دنیا هست اونچنان جاذبه دارد، اونچنان اینها فریبندگی و جذابیت دروست که برای انحراف افراد کأنه دارای عقل و دارای مکر و دارای حیله و تجربه است. از نظر تعلق به نفس، جنبه تدبیر و جنبه اداره و جنبه تعقل این به خود می گیرد. انسان را در محدوده بعد از پروردگار نگه می دارد. صرفاً یک موجود ثابت و یک موجود راکد و ساکن نیست، حیله‌گری دارد، مکر دارد، جاذبه دارد، عقل را می رو باید، فکر را می رو باید. درست؟ انهو نزلل نکسیر من الناس فمن تبعنی فانهو منی، هر کسی به دنبال من بیاد این از منه. درست شد؟ این معنایی که انسان مقصود خود را و مقصد خود را ماوراء این امور قرار بده، این معنا برای کم کسی حاصل میشه و این همون چیزی است که رسالت پیغمبران و رسالت ائمه علیهم السلام به دنبال این مسئله است. نقل میکنن از مرحوم آش محمد علی کاظمی که از بزرگان و علماء نجف بود، راجع به عدم فراگیری طلاب علوم و معارف الهی و حکمت رو، ایشون میگفتن که این جهت این که ما به این مسائل نمی پردازیم، اینها به خاطر این است که اینها در مقام عبادت و در مقام عبودیت هیچ ضرورتی برای عبد نداره. عبد در مقام عبودیت باید عبودیتش را بکنه. حالا چیکار داره مولا؟ چه شخصی است؟ چیکار داره مولا؟ دارای چه اسما و صفاتی است؟ چیکار داره مولا؟ دارای چه خصوصیاتی است؟ آیا مولاش مجرد یا ماده است؟ آیا مولای او دارای اسما و صفات کلیه است یا نه؟ آیا نحوه نزول وجود و نحوه نزول اسماء کلیه به چه نحوه؟ آیا مراتب عالی و اینها به چه قیمته؟ عبد باید عبودیتش را بکنه، دیگه به این مسائل نباید کار داشته باشه. این حرف بسیار حرف اشتباهی است و بسیار حرف دور از واقعیتی است. چرا؟ چون ما قبول داریم که عبد باید عبودیت کند، ولی آیا همه عبدها هم یک مرتبه دارند؟ ما عبد فراری نداریم، عبدی که از حیطه مولویت خارج میشه و خودسرست، ما یه همچین عبدی نداریم. عبدی که دارای مراتب مختلفی از علم است ما نداریم. عبدی که دارای مراتب مختلفه از اعتقاد و صفا و خلوص است ما نداریم. بله ما باید در مقام عبودیت باشیم، ولی چقدر فرق است بین اون عبدی که خداوند چشم اون عبد رو باز کرده و او را به مقام یقین و معرفت رسونده و خطاب اشهد ان محمدا عبده و رسوله و سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى شامل حال او می شود و بین عبدی که هیچ گونه بصیرت ندارد و هیچ گونه معرفتی ندارد و همچون دین العجائز یک اعتقاد بسیط را به عنوان دین برای خود پذیرفته است، اون وقت نتیجش چی میشه؟ نتیجش این است که در مسائل، در قضایا، در فتن، در اون مطالبی که مسائل برای انسان مشکل است، در ظروفی که احوال مختلف نتیجه های مختلف اعتقادی را برای انسان به وجود می آورد، این شخص می بینیم با دیدی باز و بصیرتی مؤکد و یقینی کاملا آشکار و روشن و قلبی مستنیر و منیر می تواند به راه ادامه بده، افراد دیگر را هم هدایت کند و از مسائل پشت پرده اطلاع داشته باشه و به تمام زوایا و انحرافات اشراف داشته باشه. اما اون عبد دیگر که او هم در مقام عبودیت هست، در این اوضاع و احوال هم خودش گمراه و هم خلقی را گمراه میکنه. بله بله، عبد عبده، اما کدام عبد؟ اگر صرفاً فقط به همین مسائل انسان میبایست بسنده کنه، اگر به همین اعتقاد ظاهری میبایست انسان اکتفا کنه، پس این علوم و معارفی که از اهل بیت و امیرالمؤمنین و سایر اولاد او و در قرآن کریم که حتی بسیاری از اینها حتی برای بزرگان هم هنوز منکشف نشده، برای کی آمده؟ آیا برای این دین العجائز آمده؟ آیا برای صرف عبودیت آمده؟ و این مقاماتی که برای سلمان و امثال سلمان، جابر ابن یزید جعفی، عرض کنم بود اصحاب خاص ائمه علیهم السلام، مانند فرض کنید که میثمه تمار، مانند فرض بکنید که سعید ابن جبیر، مانند اصحاب امام رضا علیه السلام و سایر ائمه هست، مگر اینها در سایر اصحاب یافت می شد؟ چرا ائمه به اونها نگفتند که نیازی به این علوم نیست و همون علیکم به دین العجائز شما را کفایت می کنه و دیگر سراغ بقیه مسائل نروید؟ پس این کلام کاملا اشتباه و دور از موازین منطقی و موازین علمی و موازین شرعی و اعتقادی و الهی است. برای رسیدن به این مطلب، برای رسیدن به این نقطه و برای رسیدن به این قله، باید اسباب و ادواتی که لازمه این وصول است انسان اختیار کنه. دیگر اون مقدار که مربوط به دین العجائز است کفایت نمی کنه. دیگه صرف یک نماز ظاهری و یک روزه ظاهری کافی نیست. دیگر صرف یک اعتقاد خشک به مبدأ و معاد انسان را به نتیجه نمی رسونه. این راه مسائلی را می طلبد، اون راه اقتضاء دیگری می کند. هر کسی به اون راه می خواد بره، خب مسئله روشنه. یک نمازی بخواند، فقط صرفاً کلمات را در اون نماز ادا بکند و جوارح و اعضاء او اون تکالیف را اتیان بکنند دیگر مسئله تمامه. روزه‌ای بگیرد که در اون روزه صرفاً افطار نباشه اما غیبت و تهمت و هزار عمل زشت باشه، حتی رفتن به مجالس لهو و لعب و محرم باشه، روزه او صحیحه. نمازش اگر ذهنش و نفسش به هزار طرف تمایل از یمین و یسار داشته باشه و اصلا متوجه اون مبدع و معبود نباشه، اون نماز این صحیحه. این همون نماز توضیح المسائلی است که صرفا برای اداء تکلیف به این نماز توصیه میشه. اما این نماز واقعا نمازه؟ این روزه واقعا روزه است؟ بله، خب همینه. رفتن به اینجا، حرکت به این نقطه و رسیدن به این مقصود و به این کمال راه دیگری را میطلبه. دیگه اینجا باید انسان کاملا حواسش را جمع کنه. هر جایی نمیتواند قدم بگذارد و هر جایی نمیتواند حرکت کند. باید در هر نقطه طبق تکلیف قطعی باید قدم برداره. علم خود و فهم خود و ادراک و عقل خود را باید به کار بگیرد. از افراد خبیر و بصیر نسبت به این مسائل باید استفاده کنه. به نهایت اون تکلیف باید واقف باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کن فی الفتنه کابن لبون، لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. در فتنه ها مانند بچه شتر باش، نه پشتی دارد که بار بر او بنهند و نه میتوان از شیر او استفاده کرد. این برای چیست؟ برای این است که تکلیف در اینجا تکلیف مشتبهه. انسان نمیتواند در هر جا قدم بگذارد. انسان نمیتواند صرفاً هر چرا که به ذهنش میرسه انجام بده. مبادا مشمول آیه شریف قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا بشین که الذین قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مطلب اینطوره، افرادی که سعی اونها، تلاش اونها در حیات دنیا گمراه تلاش علل امیاء، از روی نادانی است، خیال میکنن کار خوب انجام دادن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. لذا در هر جا باید طبق تکلیف عمل کرد. در جایی که مسئله مشتبهه، مدار تنازعات نفسانی است، ظرف زمینه و بستر مناسب برای تبادلات احوا و امور انفسیه است، از خدا در او خبری نیست، دائما ظرف زد و خورده، ظرف کشاکش احواء، این به سمت خود میکشاند، اون به سمت خود میکشاند، در یک همچنین زمینه ای کن فی الفتنه کابن لبون، مانند ابن لبون باش، خودتو بکش کنار، از مسائل بیا کنار، داخل در این فتن نشو. اما در طرف مقابل اگر زمینه انجام اموره، اگر زمینه فعالیت است، چطور این که انسان یقین داشته باشه به راه خود، مثل این که در زمان امام معصوم علیه السلام باشه، در اونجا نیامدن و ساکت بودن و توقف کردن و گوشه انعزال گزیدن خلاف است. و این دو مسئله در تاریخ اسلام اتفاق افتاده. شما ببینید بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام آمد، مطلب را بیان کرد، نپذیرفتند، گوشنشینی اختیار کرد. در اینجا دیگر آمدن و خود را با اون جریان خلط کردن دیگه اشتباه. نگاه کن به امیرالمؤمنین، ببین او چه می کند، تو هم همون کار رو انجام بده و از دستورات او نباید سرپیچی کنی. بله، همین امیرالمؤمنین وقتی که خلافت بهش میرسه دیگه نباید در منزل نشست، باید آمد و او را کمک کرد. سعد وقاص یکی از افرادی است که در اسلام بسیار چهره موجه داشت، پدر همین عمر سعد در زمان امارت امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، این شخص به امیرالمؤمنین بیعت نکرد، گفت من نه به خلفاء سابق بیعت کردم و نه به تو بیعت میکنم. خودش را کنار کشید. چرا کنار کشید؟ چون امیرالمؤمنین را همتراز خودش میدید، چون امیرالمؤمنین را قرین با خودش میدید. میگفت اگر قرار به خلافت هست، خلافت به من میرسه. صریحا میگفت خلافت شأن من و من لایق برای خلافت هستم و دیگران این خلافت را غصب کردند، لذا آمد از امیرالمؤمنین کناره گرفت. خب کناره میگیری، بعد از امیرالمؤمنین به دریوزگی به دربار معاویه میره. همین معاویه او را محکوم میکنه، میگه ای سعد از امیرالمؤمنین چه میگویی؟ باید بری بالای منبر و علی را سب کنی. سعد میگوید من چهار چیز از رسول خدا شنیدم که اگر یکی از آنها راجع به من بود، از ثروت تمام زمین برای من مهمتر بود. شروع میکنه چهار چیز را شنیدن، نقل کردن برای معاویه. بعد معاویه میگوید ای سعد، تو که اینها را از پیغمبر شنیدی، چرا علی را کنار گذاشتی؟ من که نشنیدم، دروغ میگفت. ولی برای مهاجر میگو من که نشنیدم، تو که شنیدی چرا علی را کنار گذاشتی؟ گفت من دیدم فتنه ها از هر طرف داره رو میاره، مسائل و مشکلات از هر طرف هجوم میارن، خود را کنار کشیدم تا از درگیری مسلمین به دور باشم، دستم به خون مسلمین آغشته نشه. معاویه گفت اینهایی را که تو برای علی نقل میکنی، این مبرر ذمه تو نیست. خیلی آدم باهوشی بودا، میگفت تو این مسائل را از علی نقل میکنی اما خودت را از او کنار میکشی و برای من دلیل میاری. کلام عجیبی و مهمی مرحوم آقا در این زمینه دارن. ایشون میفرماین سعد تو خودت را از علی کنار میکشی و علی را در این زمینه تنها میگذاری. خیلی دقت کنی، ما این مسئله برای همه ما هست، تک تک ما هست. ایشون میفرمایند سعد تو از اصحاب مهم رسول خدا بودی یا نبودی؟ به عنوان رئیس گروه تیراندازان در جنگ بودی یا نبودی؟ همه تو را به عنوان یکی از افراد شجاع و صدر اول اسلام میشناختن یا نمیشناختن؟ به چه دلیل تو با این موقعیت و با این شخصیت و با این شأنیتی که میتوانستی نفوذ بسیاری در افراد داشته باشی و مردم روی تو حساب میکردن و روی شخصیت تو حساب باز کرده بودن، چرا علی رو تنها گذاشتی؟ اگر تو می آمدی، عبارت اینه، اگر تو می آمدی و در جنگ صفین یا در جنگ جمل و امثال ذلک همراه با علی بودی، آیا اویس و عمار کشته می شدن؟ آیا این همه خون از مسلمان ها می ریخت؟ تو با سکوت خودت و با کنار رفتن خودت زمینه را برای نفوذ شیطان در افراد غافل و جاهل مهیا کردی. خیال نکنیم ما که سکوت مسئله را تمام میکنه، نه خیر، به همان اندازه که نقش مخالفین و معاندین در حتم اعتقادات و مبانی اصیل میتواند مؤثر باشه، به همان مقدار سکوت ما سکوت خیانت باره، به همان مقدار سکوت ما زمینه را برای غفلت غافلین و جهل جاهلین مهیاتر میکنه. اگر مردم شام میدیدن که سعد آمده، اگر مردم جمل میدیدن که سعد آمده در لشکر امیرالمؤمنین، شاید زمینه عوض میشد، شاید ظرف عوض میشد، درست؟ پس اینجا اونجایی است که شیطان میاد و انسان را گول میزنه و میگوید خود را کنار بکش، از مسائل کنار بکش، آسودگی و تنعم و راحتی را پیشه خود ساز تا از مسائل در امان بمانی. پس باید چه کرد؟ باید به تکلیف قیام کرد. در جایی که انسان نباید کار کنه، در جایی که انسان نباید دخالت کنه، نره دخالت نکنه. حرف از انسان نمیپذیرد، مسئله مشکل تر میشه، مسئله سخت تر میشه، آشوب به پا میشه، کار و اون جریان به راه خودش ادامه میده و برای انسان غیر از دردسر چیزی نداره. در اینجا انسان باید کن فلفتنه کبن لبون، اما در جایی که حضور انسان میتواند نقطه مثبتی در تثبیت مرام صحیح و مرام حق باشه، جدایی و انعزال حرام است و خیانت تلقی میشه. این چی؟ این رسیدن به تکلیفه. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه باید اینطور باشید، اینجور باشید تا شامشمول مقربین بشید، اینطور باشید تا تمام اون چرا که خدا به ما داده اونها رو هم ما به شما میدیم. راه رو امیرالمؤمنین بیان کرده، منتها نفس خود ما میاد میپوشانه، نفس خود ما میاد زمینه های مناسبی را که میبیند با اون مطالب موافق تطبیق میده، میاد توجیه میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ما اسر الی النبی شیئا کتمته علی الناس الا ان یعطی الله عبدا فهما فی کتابه. هیچ مطلبی را پیغمبر به من نگفت و هیچ سری را برای من فاش نکرد که من او را از مردم کتمان کرده باشم. من همه مطالب را گفتم، من هر گونه زمینه مناسبی برای مردم به وجود آوردم، ولیکن چه کنم که فهمها متفاوته، ایادی شیطان بسیاره، نفوس در اینجا در محل جولانه، اهواء انفسیه در اینجا نقش بازی میکنه و مردم را به راههای متفاوت میبره. الا ان یعطی الله فهما فی کتابه، خدا فهم کتاب را به عبدش عطا بکنه. بله، این یه مسئله است. حافظ می‌فرماید تو که از سرای طبیعت نرفته ای بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ تو که از سرای طبیعت تعلقات به ماده نمی‌روی بیرون نمی‌ری، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اینها مال چیه؟ اینها مال غبارهایی است که ما این غبارها را به وجود آوردیم، ظلماتی است که این ظلمات را بر خود هموار کردیم. وقتی که ظلمت بیاد طبعا نور خارج میشه، وقتی که کدورات و تعلقات دنیا بیاد طبعا عالم ارواح و عالم انوار رخت برمی‌بنده. عالم انوار در جای خودش محفوظه. عالم قدس و عالم وصول و حریم امن الهی در جای خودش هست. نیاز به دعوت او نیست. ما تعلق را از بین ببریم، همون آن احساس سبکی را ببینیم، میکنیم یا نمیکنیم. ما فکر خود را از دنیا برگیریم، ببینیم که خدا حضور داره در اونجا یا حضور نداره. اما یه شعر هم دیگه داره، اون مال کیه؟ اون مال اون مخلصینه ها، اون مال همونهایی که خلاصه اهل حساب و کتابن. چی میفرماید؟ ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. یعنی چی؟ یعنی تو تا دنبال رسیدن به نعمات الهی هستی، تو تا دنبال رسیدن به فیوزات اون عالم هستی، تو تا دنبال رسیدن به مکاشفات روحانی هستی، به صور معنوی هستی، رسیدن به صور اعلی علیین هستی، رسیدن به صور حور و غلمان هستی، مصاحبت با اونها را بد نظر داری. این مسئله تو را از یاد اون هدف هم صارفه. خیلی عالی میگه. میگه اگر میخوای به اونجا برسی، اگر میخوای به اون نقطه و به اون قله برسی، حتی پایین ترا را هم زمین بگذار. دنیا که هیچ، دنیا که ظلمته. حتی رسیدن به اون نعمات الهی در مظاهر جمال و در نزول اسماء جمالی را در عوالم ملکوت و در عوالم جبروت و در عوالم عرض کنم که مثال و اینها، از همه اینها باید بگذری. ولی تو طالب معشوق و جام میخواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. اون کار دیگر چیه؟ اون رسیدن به ذات هستا. شوخی نکردن ها، اینا همه واقعیت داره ها. رفتن رسیدن، حالا دارن برای ما خبرش رو میارن. حضرت موسی چه کرد؟ حضرت موسی فقط به همین رسیدن به پیغمبری و اینها که اکتفا نکرد. خدا حضرت موسی را پیغمبر کرد، او را به مقام بالا رساند، به مقام وحی رساند. از احکام خود و از مبانی خود و از معارف خود در درون او قرار داد، او را برای هدایت افراد فرستاد. همه اینها محفوظ، اما هنوز مراتب کمالی حضرت موسی تمام نشده. گرچه حضرت موسی در میان مردمه و گرچه به تکلیف تبلیغ مشغوله و گرچه به اراده و اذن و امر پروردگاره، اما یه مسائل دیگه هست. برای آن مسائل خدا میگه باید بلنشی، از قوم جداشی، باید بیای بیرون، از قوم بیای بیرون، از این تعلقات باید دست برداری، از بودن با مردم یک قدری باید کنارگیری کنی، بیا بیرون. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. با موسی ما وعده میگذاشتیم، وعده ملاقات میگذاشتیم، بیا بیرون. آیا خدا نمیتوانست در همون زمانی که حضرت موسی در میان مردم به تبلیغ مشغوله، همون موقع این معارف را و این کمالات را برای او قرار بده؟ نه، میتوانست، ولی نظام او نظام دیگری است. نظام او اقتضای یک راه خاص را میکند. پیغمبر برای رسیدن به اینجا باید بیاد در غار حرا، موسی برای رسیدن به اینجا باید از قوم خود فاصله بگیره. بیاد بیرون دیگه سر و صداها را نشنوه، دیگه رفت و آمدها را نشنوه. امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر در اون نامه خطاب میفرمایند، حضرت میفرمایند وجعل نفس کما بینک و بین الله افضل الاوقات و اجزل الاقسام، برای خودت بین خود و بین خدا بهترین اوقات شبان روز رو اختیار کن و بهترین تقسیم را برای خودت بردار. و این کان کل حال الله اذا صلحت فیها النیه و سلامت من هر رعیه، اگرچه تمام این کارها برای خداست. خیلی دقیقه، حضرت میفرماید میدانم که تو نیتت پاکه و میدانم که از طرف من برای رتق و فتق امور این مردم رفتی و داری به تکلیفت عمل میکنی، ولی تکالیف تفاوت میکنه. هر تکلیفی به جای خودش محفوظ. سبحانه انسان را بی نیاز از نهار نمی کنه. آبی که شما در صبح خوردید بی نیاز از شما را بی نیاز از اون آبی که فرض کنید که بعد از ظهر آتش پیدا می کنید نمی کنه. تنفسی که در این لحظه می کنید شما را بی نیاز از تنفس بعدی نمی کنه. نمازی که در صبح ما می خوانیم ما را بی نیاز از نماز ظهر و مغرب و عشا نمی کنه. هر کدام برای خودش محفوظ و هر کدام یک اثر مختص به خود را داره. یعنی چه؟ یعنی اگر این فقط به عزلت بگذراند و اگر بخواد افضل اوقات را همه اوقات قرار بده و به کار مردم نرسد، در بعضی از جهات وجودی ناقص میمونه و به کمال نمیرسه. و اگر بخواهد اوقات خود را به رتق و فتق امور بگذراند و به آن افضل اوقات و رسیدگی به خود و خلوت با خدا در گوشه عزلت و جدای از مردم باشه، باز به آن کمال نمیرسه. امیرالمؤمنین میفرماید کار مردم به جای خود، رسیدگی آنها به جای خود، اما پرداختن به خودت هم به جای خود. وجعل نفسک ما بینک و بین الله افضل الاوقات. نمیفهمد یک ساعت در شبان روز، بهترین ساعت شبان روز تو برای خودت قرار بده. و اجزل الاقسام و این کان کل حال الله اذا صلحت فیها النیه، اگرچه همش برای خداست و خداوند بر همه اینها به تو اجر میده و موجب رشد و سعه وجودی تو میشه، ولیکن هر چیز به جای خودش محفوظ. اهل سنت از پیغمبر اکرم روایت میکنند که حضرت فرمودند لولا تمریج فی قلوبکم و تکثیر فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این ذهن آشفته شما نبود و کثرت گفتار در زبان شما نبود، اون چرا که من میدیدم میدیدید و اون چرا که من میشنیدم شما میشنیدید. یعنی چه؟ یعنی این راه مراقبه لازم داره، این راه زحمت داره. برای رسیدن بر این راه ابراهیم خلیل باید امتحانات خودش را طی کنه. برای رسیدن به این مقصود است که در یک همچنین روزی حضرت ابراهیم باید اسماعیل خودش را ذبح کنه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. ها ببینی این مسئله اختصاص به حضرت ابراهیم نداره ها، این مسئله مربوط به تک تک ماست. هر کدام ما اینو میخوایم، این مرتبه رو میخوایم، راه راهیست که ما برای گذشتگان قرار دادیم. هر کدام از ما رسیدن به این نقطه را میخوایم، اون چرا که برای اونها پیش آمده برای شما هم قرار میدیم. این گویا این میدان. حالا متوجه شدیم سبارون شکور چیه معناش؟ رسیدن به اینجا صبر میخواد، نه صبر میخواد، فوق صبر و فوق تحمل میخواد. از قدیم گفتن هر که بیشتر پول میده بیشتر آش میگیره. هر که بیشتر، اگر دین العجائز میخوای اون دنیام همین نصیب توه، اما اگر اون چرا که بزرگان میخوان، اون چرا که حضرت موسی به دنبالش بوده، اون چرا که حضرت ابراهیم که عوض ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فعتمهون قال انی جائل کل ناس اماما، اگر اون رو میخوایم صبر لازمه، باید خیلی صبر کنی، باید خیلی تحمل کنی و باید توفیق صبر و توفیق تحمل را هم از او بخوایم. حالا که خدا انسان را مبتلا کرده میگه شکرشم به جا بیار، نه اینکه فقط صبر کنی، صبر کنی و فحش بدی، صبر کنی و ناسزا بگی، صبر کنی و تو دلت غرغر بزنی. نه جانم، صبر کن و بگو به به چه عالیه، صبر کن و شکرش را به جا بیار. اون وقت میشه چی؟ میشه شکور. هم خیلی صبر میخواد، هم خیلی شکر میخواد، ولی نتیجهش چیه؟ دیگه نتیجهش رو دیگه بایست انشاءالله به برکت امام زمان و دستگیری مقام ولایت خدا هممونو برسونه تا ببینیم چه نتیجه‌ای داره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش الغاء مقام توحیده که در این دهه خدا به حضرت موسی در کوه طور کرده. همین فقراتی که میخوندی، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهو، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر، لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر، لا اله الا الله عدد لمح العیون، لا اله الا الله فی اللیل اذا اسعس و الصبح اذا تنفس، لا اله الا الله عدد الرياح فی البراری و الصخور، لا اله الا الله من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور. اینها همه چیه؟ این الغاء مقام توحید ذاتیه بر حضرت موسی. خیال نکنید موسی کم دردسر نکشید. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که 8 سال به جان خدمت شعیب کند و سایر مسائلی که برای شد. این ذکر توحیدی که برای حضرت موسی خداوند پیش آورد، این الغاء اون مقام معرفت توحید است که به واسطه این 40 برای حضرت موسی آمد. لذا ما باید این 40 رو خیلی گرامی بداریم، به خصوص این دهه ذی‌حجه که بسیار آثار عجیب و نزولات توحیدی و جذبات توحیدی عجیبی در این دهه هست. حالا دیگه از ذکر این عرض می شود که وقت گذشته و خیلی دیگه میخواستیم قدری راجع به این تحلیل ها یک عرض می شود که صحبتی بکنیم، ولی ظاهرا دیگه فرصت بله از تمام شده که از وقتش هم خیلی انشاءالله گذشته. انشاءالله طلبمون برای مرتبه دیگر. اللهم انا ندعو الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو زل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادت فی سبیلک و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادت فی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. خدایا در امروز عیدی ما را ظهور و فرج امام زمان علیه السلام قرار بده، عیدی ما را ظهور حکومت عدل مقام ولایت مقرر بفرما. تو عز و به حل اسلام و اهله، در این حکومت چیه؟ اسلام و اهلش عزیز میشه. و تو زل و به هن نفاق و اهله، نفاق و اهل نفاق در اینجا ذلیل میشه. ایادی شیطان، دست‌ها شیطان همه قطع میشه، همه اون ایادی مقطوعه، راه به سوی تو هموار میشه. و تجعل و نافی ها من دعات الى طاعتک، خدایا در یک همچنین حکومتی ما را داعیان خلق به طاعت خودت قرار بده. و ترزق و نابها کرامت الدنیا والآخره، کرامت و وصول به اعلی مرتبه نعیم و روح و ریحان خودت را نصیب ما بفرما. برای سلامتی و تأجیل در ظهور فرج امام زمان علیه السلام سه صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.